اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
جستجوی زندگی در میان طبیعت. نویسنده الهام رفیعی. بازیگران رضا عمرانی، مهرخ افسری، صفا آقاجانی، کرامت رودساز، شهین نجفزاده، مهرداد مهماندوست، رامین پوریمان. کارگردان نورالدین جوادیان. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت سوم.
شنوندگان عزیز سلام، در قسمت‌های قبل این نمایش شنیدیم که ایرج تصمیم می‌گیرد به دلیل بیماری آسم کار خود را در تهران رها کرده و برای زندگی به همراه خانواده‌اش به باغی که به او و برادرش اسفندیار ارث رسیده برود. اما این باغ موضوع اختلافی قدیمی بین این دو برادر است و خبر رفتن ایرج باعث عصبانیت اسفندیار می‌شود و او تصمیم می‌گیرد جلوی رفتن ایرج را بگیرد. دوستان از شما دعوت میکنم ادامه نمایش را با هم بشنویم.
ده تو اینجا نشستی قهوه میخوری؟
صبح بخیر آقای ایرج.
صبح شما بخیر. منو بگو به هوای نرمش زود از رخت خواب پریدم بیرون تا بگم از همه زرنگترم.
خب اشتباه فکر کردی عزیز من، امروز یه نفر از جفتمون سبقت گرفته.
کی؟
آقا سامان.
سامان؟
بله، برو لب نرده سمت چپ باغ و نگاه کن. برو برو ببین خودت میفهمی مرد.
ده سامانی وقت صبحی تو باغ چیکار میکنه؟ حسن آقام که کنارشه.
آره انگار دیروز با حسن آقا تماس گرفته بود برای زدن علفای هرس.
آخه بدون این که به من بگه؟
والا خود منم تعجب کردم ایرج. نمیتونم این بچه چی تو سرش میگذره که یه دفعه از این رو به اون رو شده.
آره همین که صبح زود از رخت خواب دل کنده خودش کلی جای سوال داره.
تا همین یکی دو روز پیش با جره ثقیلم نمیتونستی از تو تخت خواب بلندش کنی.
باز حالا خوبه به فکر افتاده یه تکونی به خودش بده.
هم اون هم به نظر میاد به مسائل باغ علاقه من شده.
چطور؟
خب دیروز از من خیلی سوال میپرسی.
درباره چی؟
راستش هم در مورد کارهای بابا جون کنجکاوی نشون میداد، هم میخواست بدونه اینجا از زمانی که خریده شده چه کارهایی روش انجام شده.
خب میامد از خودم میپرسید جوابای بیشتری میگرفت.
من نمیتونم. خلاصه ایرج جان فکر میکنم یه چیزایی تو کلش میگذره.
والا این پسر از وقتی درسشو تموم کرده خیلی چیزا توی سرش میچرخه، منطقه بگر هنوز بلا تکلیفه، آدم نمیفهمه دقیقا چی میخواد. همین الان منو دید دارم یه پای ساخته.
میگم ایرج جان یه خورده باش حرف بزن ببین چی تو سرشه.
خیلی خوب.
خدا خیرت بده.
سلام بابا.
سلام بابا، صبحت بخیر.
علیکم سلام.
صبح بخیر.
سلامت باشی.
خوبی بابا؟
ممنون. شما که هر روز از سر صدای خروس و گلایه داشتی چطوری؟
خوبه خوبه دیگه، امروز روی هرچی مرغ و خروسه رو جمع کردم.
بله میبینم انگار از صبح زود بیدار شدی رفتی تو باغ واسه داست زدن.
آره دیدی این حسن آقا رو آوردن؟
بله میبینم، مامانت میگه دیروز خبرش کردی.
بله دیدم علفا خیلی بلند شده، کلی تمشک و پیشک هم این ورمر روش کرده، گفتم زودتر واسه نفس کشیدن این درخته یه کاری بکنم دیگه.
آفرین آفرین. حالا بگو ببینم چی شده که تو خود داوطلبانه کار رو شروع کردی؟
بابات راست میگه سامان جان، دلیل فعال شدن تو بگو تا ما هم بدونیم.
ما فعال بودن من که چیز تازه‌ای نیست که، شرایط مهیا باشه من از هر کی فکرشو بکنی زرنگ‌ترم.
آخه تو تو این چند وقت نه با تصمیم من و بابات موافق بودی، نه علاقه ای به باغداری نشون
خب
میدادی.
خب حالا راستش نظرم یک کم عوض شده.
نظرتو چی عوض کرده؟
حقیقتش پیروز داشتم با مادر جون حرف میزدم، یه چیزایی ازش شنیدم که کلی منو به فکر انداخت.
چه فکری؟
خب مادر جون از این میگفت که زمان زنده بودن بابا جون اینجا براتون خیلی درآمدزا بوده، میگفت از فروش میوه‌های همین با کلی پول در میآوردین.
آره مادر جونت راست میگفته.
ده خب چرا خود شما تا حالا به من همچین چیز رو نگفته بودین؟
پسرم تو خودت هیچ وقت علاقه به دونستن این چیزا نشون نمیدی.
معلومه، برای این که همیشه چند تا تصویر محو از یه باغ نیمه جون جلوی چشم بود، یه باغی که شما عمو اسفندیار ما به جون هم انداخته، یه قهر و ناراحتی طولانی هم بینتون درست کرده.
سامان راست میگه، از وقتی تو اسفندیار سر تقسیم شدن سهمتون اختلاف پیدا کردین و اینجا رو ول کردین، تصویر خوبی از این باغ تو ذهن بچه‌م نمونده.
دقیقاً.
خب آره، همه اون اتفاقای ناراحت کننده انقدر منو دلچرکین کرده بود که اصلا دوست نداشتم زیاد درباره اینجا حرف بزنم.
حالا من میخوام یه چیزی بگم.
چی؟
من میگم گذشته ها گذشته، ما نباید همینطوری دست رو دست بذاریم، باید یه کاری کنیم که این باغ دوباره جون بگیره، هم به ما سود برسونه هم به عمو اسفندیار.
سامان جان، عمو اسفندیارت با اون ثروتی که به هم زده فکر میکنی نیاز به فروش میوه های این باغ داره؟
خب اگه نداره چرا واسه استفاده شما از این باغ رضایت نمیده؟
به خاطر لجبازی و یدندگی. اون فکر میکنه حقش پایمال شده.
شی بابا من که نمیفهمم، یعنی اما اسفندیار داره به خاطر وصیت بابا جون با اونم لجبازی میکنه؟
اما اسفندیارت وقتی فهمید بابا جون از این باغ به من سهم بیشتری داده خیلی رنجید.
خب رنجش که چیزی رو تغییر نمیده، اما باید با این قضیه کنار میومد تا بالاخره هممون یه جور از اینجا استفاده کنیم.
اون به این راحتی با مسئله تقسیم این باغ کنار نمیاد.
من این چیزا سرم نمیشه مامان، این باغ به قول مادر جون سرمایه است، وقتی ما یه همچین سرمایه‌ای داریم آخه چرا بهرشو نبریم؟
همه حرفای تو درسته سامان جان،
ولی دیگه چی آخه؟
خب من به دو علت هنوز دست و بالم اونقدری باز نیست که بتونم اون کارایی که دلم میخواد بکنم.
به چه علتی؟
یکیش ناراضی بودن عمود، اون یکیش هم کم بودن بودجه خودم برای رسیدگی به باغ و ویلا.
خب پس یه چیزی.
چی؟
اگه من به شما قول بدم که کمکتون میکنم خیالتون راحت‌تر میشه؟
تو مثلا چه کمکی میخوای بکنی؟
خب من یه جورایی تو این فکرم، به جای اینکه توی تهران هی از این شرکت به اون شرکت دنبال کار بگردم، وقتمو بذارم واسه کار کردن توی همین باغ. تازه هزینه ها رو هم میتونیم خورده خورده بدیم.
تو واقعا درباره کار کردن توی باغ جدی هستی؟
معلومه، تازه کارای این باغ و پرورش میوه و این چیزا با رشته تحصیلیم هم یه جورایی ربط داره.
سامان راست میگه، میتونه از سوادش تو صنایع غذایی برای اینجا استفاده کنه.
آره خب راست میگین، اینطوری باشه خوبه.
خب پس این بخش قضیه حله بابا.
آره، این وسط فقط میمونه راضی کردن عمود.
شما همت کنین، اونم با حرف زدن درست میشه ایرج جان.
باش شما سعیمونو میکنیم ببینیم چی پیش میاد.
بگم ایرج.
بله.
حالا که حسن آقا اینجاست بهش نمیگی یه فکری برای هرس درخت ها بکنه؟
چرا خوب شد گفتی سامان بابا.
بله.
با من بیا بریم پیش حسن آقا، باش کلی حرف دار.
باشه چشم، بریم. فعلا مامان
برو برو برو.
یه دونه مسکن به من بده.
اینقدر با این همکارای عزیزت سر و کله زدی تا بالاخره درد زد به سرت.
قرص به خاطر سرم نمیخوام خانم.
پس برای چی میخوام؟
دست چپم درد میکنه.
حتما باز دستتو موقع خواب ناجور گذاشت.
نمیدونم، حالا به جای علت یا یه قرص بده به من، زود باش.
خیلی خوب، حالا بگیر اون صندلی بشین ببینم.
این جاوید جمشید آخرش منو میکشن.
بیا بگیر. میگم اسفند تو که چک شریکتو پاس کردی، سهمش هم دادی، کارای اداریش هم که تموم شده، دیگه این همه هرس و جوش پول این دوتا برادر رو میخوری که چی؟
برای اینکه بفهمن من حالو نیستم. بعدشم مگه من پولمو از سر راه آوردم که بذارم هی این و اون بخورن برن دنبال کارشون؟
من که نمیگم طلب تو بهشون ببخشی.
خب پس چی؟
میگم بدون اینکه اعصاب خودتو خرد کنی از یه راهی پولتو از حلقومشون بکش بیرون که حال اونام جا بیاد.
ببینم تو پیشنهاد بهتری داری؟
بله، با شکایت و گرفتن یه وکیل خبره. بخور دیگه قرصتو.
اینی که به عقل خودم رسیده بود.
خب پس دیگه معطل چی هستی؟
هیچی، همینطور منتظر نشستم تا دونه دونه آدم های دوره برم حقمو بخورن و بهم خنجر بزنن.
خدا از این ایرج نگذره، خدا ازش نگذره که سرچشمه همه ناراحتی های تو اونه.
ایرجم میکشونه.
اصلا وقتی ثروت داری همه این گرگ گرسنه دورت کمین میکنن.
من هیچی از حق و حقوقم و همینطوری به دیگران نمیبخشم خانم.
من که میگم بد نیست واسه مسئله باغ و ویلام قانونی وارد بشی ها.
من با ایرج اتمام و حجت کرده بودم.
خب حرف زدن که فایده نداره، بعد اهل عمل باشی.
آخ
چیه چی شو؟
هیچ، دستم یه هوی شدی درد گرفت.
میخوای یکم دراز بکشی؟
نه، مشکل من با خوابیدن حل نمیشه. حالم خوب نیست جناز.
بیداد بیداد
یه چیزیم شده که خودم هم نمیفهمم چی.
کاش که مادرت هم الان اینجا بود، این حال و روز تو رو میدید. بین این همه گرفتاری پسر بزرگش طرف اون یکی رو فقط نمیگرفت.
من از مادرم هم قطع امید کردم.
خب بله، حق داری تو، حق داری. مامانت عوض این که به فکر تو باشه تازه هی میشینه واسه این و اون از گلایی که پسرشون نوش دارن اونجا میکارن میگه.
مگه باز چیزی گفته؟
چه میدونم، حالا یه چیزی گفته دیگه.
مثلا چی؟
هیچی بابا، بگم اعصابت خرابتر میشه.
یا یه چیزی رو نگو خانم، یا میگی کامل و درست بگو.
خیلی خوب، آروم
تعریف کن ببینم باز چی شده.
باشه آروم. شنیدم سامان و باباش میخوان به باغ برسن و مثل قدیم چمن میوه هاشو واسه فروش بذارن. شاید هم برش صادرات.
چی؟ گرت های زیادی؟
خیلی خوب حالا تو هم.
من بیره چند وقت پیش التیماتوم دادم، گفتم غیر از همون سر زدن سالیانه برنامه ای برای مونتن و استفاده کردن از باغ و ویلا نداشته باشه.
چی شد؟ چی شد؟ خیلی خوب بابا، اصلا همینی که تو میگی. نگوش کن تو رو خود، رنگ شده این لبو. نکن اینطوری میترسم
شناس. من نمیذارم این بی‌انصافی ادامه پیدا کنه.
خوبه، آره باشه.
25 سال پیش بابام با اون تصمیم منو خورد و داغون کرد، اما حالا
خب الان نمیخواد همه اون خاطره ها رو مرور کنی.
نمیشه. آی
اسمم چته؟ چرا اینطوری شدی؟ چته؟ اسمم
قلبم.
اسمم دیا بای خدا،
قلبم.
اسمم دیا عزیزم چی شدی؟ اسمم، اسمم صدامو میشنوی؟
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم.
همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنه. با ترنم دلنگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. کتاب ها، باگت ها و ساس ها. اثر جرمی مرسر، کتاب خان ایوب آقاخانی.
اواخر ماه ژوئیه از مردی که در ماه دسامبر آن تلفن تهدیدآمیز را به من زده بود ایمیلی گرفتم. میخواست خبرهای مهمی به من بدهد. داشت ازدواج میکرد و میخواست مرا هم به مراسم ازدواجش دعوت کند. یک لحظه شک کردم نکند تله‌ای در کار باشد، اما به خواندن ایمیلش ادامه دادم. او عاشق شده بود و به تورنتو نقل مکان کرده بود تا با زن زندگیش ازدواج کند. او حتی شغل آبرومندی در پیش گرفته بود و از جذابیت کلاهبردارانه خود استفاده می‌کرد تا زندگیش را راست و درست با کار به عنوان فروشنده لوازم الکترونیکی بگذراند. شگفت‌انگیز این بود که داشت از من تشکر می‌کرد. من مدت‌ها به او توصیه کرده بودم شهری را که آنقدر در آن گرفتار جرم و جنایت شده بود ترک کند و با آوردن اسمش در کتابم کمی بیشتر برای این کار به او فشار آورده بودم. این قضیه ضربه فنیش نکرد، اما تلنگری برایش بود و حالا او می‌خواست به من بگوید اوضاع سر و سامان گرفته است. هنوز از سوء تفاهمی که میان من پیش آمده بود ناراحت بود، اما آن را فراموش کرده یا دست کم دیگر زیاد جدیش نمی‌گرفت. باری از روی دوش من برداشته شد، اما حس استیصال و نومیدی جایگزین نشد. اگر دیگر فراری نبودم دقیقاً چه کار داشتم می‌کردم؟ تابستان زندگی همینطور گذشت، اما گاه بتالت موجود بر دوشم سنگینی میکرد. یک شب مرطوب در آپارتمان ترودیو اعتراف کرد که از زندگیش در پاریس راضی نیست. راجع به دانشگاهی در ایتالیا پرسجو کرده و فهمیده بود که هنوز برای ثبت نام در ترم پاییز خیلی دیر نشده. به هم قول دادیم حتما به دیدن هم برویم. رویا پردازی را بیشتر از این نمیشد کش داد. با به سر رسیدن تابستان باز هم برای دیدن جورج به کتاب فروشی سر می زدم. اوایل توی دفتر مشغول شدم و به سر و سامان دادن زندگی نامه ها کمک می کردم و ترتیب سفارش کتاب ها را می دادم و دوباره به سراغ کتابچه جورج رفتیم و او تصمیم گرفت کار را ادامه دهد و بعد از انجام اصلاحات و گنجاندن موضوع باختن آپارتمان به سلطان هتلداری آن را چاپ کند. یکی از متن های تازه کتابچه حتی شبیه به درخواست کمک بود. و وقتی من کتاب فروشیم را در سال 1951 باز کردم، این منطقه در قلب پاریس محله فقیرنشینی بود مملو و از تئاتر خیابانی، اوراق فروشی، هتل‌های دلگیر، رخشویخانه‌های کوچک، خیاطخانه و بقالی. قبل‌تر در قرن 17 در میانه این محله فقیرنشین ساختمان ما صومعه‌ای بود با برادر چراغبانی که غروب که می‌شد چراغ‌های کوچه ها را روشن می‌کرد. به نظر می‌رسد من نقش او را به ارث بردم، چون حالا 50 سال است که من چراغبان شما بودم، چراغبانی که امیدوار است کسی از راه برسد و مأموریتش را ادامه دهد. کتابچه با همین متن نهایتاً چاپ شد و اثرات زد و نقیزی بر آفرینندگان خود گذاشت. بعد از خوردن قهوه‌ای با جورج لوک آنقدر روحیه گرفته بود که تصمیم گرفت وارد دنیای انتشارات شود. او می‌خواست نقشه‌هایش را برای کیلومتر صفر عملی کند و ما تصمیم گرفتیم با هم کار کنیم. با اوقاتی که در کتابفروشی بودم و ساعتهایی که کنار لوک می‌گذراندم تا کار مخاطره‌آمیز کوچکمان را راه بیاندازیم، به نظر می‌رسید واقعاً دارم زندگی می‌کنم. از سوی دیگر با تمام شدن کار کتابچه جورج سقوط کرد و به فکر مرگ افتاد. بیشتر هم دوره‌ای‌هایش مرده بودند و او تقلا می‌کرد تا ارتباطش را با دوستانی که برایش باقی مانده بودند حفظ کند. جورج گفت که حتی فرلینگنی هم به خاطر مشکلی که با یکی از توزیع کنندگان پیش آمده از دستش عصبانی است و کتاب فروشی دیگر کتاب‌های سیتی لایتس را نمی‌فروخت. یک روز بعد از ظهر برایم از تنها مردن تولستوی گفت. او خود را در کوپه قطار زندانی کرد و به زنش که داشت روی سکوگری میکرد اجازه نداد برای خداحافظی به داخل کوپه بیاید. بعد جورج از من راجع به خاک سپاری مارکس سوال کرد. پرسید:
من فکر میکنه چند نفر اونجا بودن؟
حد زدم چند صد نفر، اما جورج با حالتی افسرده سرش را تکان داد.
7 نفر.
آهی کشید، جرعه دیگر از قهوهش خورد و گفت:
نمیدارم معنی همه اینا چیه. هیچ کس جواب همه سوالا رو نداره. از آدمایی که تظاهر میکنن جوابا رو دارن بعدم میاد.
حتی ظاهر جورج هم تغییر کرده بود. بعد از اینکه ایو کتاب فروشی را ترک کرد، او شلخته و حواس پرت و فیلسوف‌تر شده بود. زودتر به رخت خواب می رفت. انرژیش تحلیل رفته بود. مدام به من می گفت نمی داند چقدر دیگر می تواند این کتاب فروشی را سرپا نگه دارد. به انگار برای اینکه ثابت کند نگرانیش به جاست، در ماه آگست بدجوری مریض شد. بدنش چنان تحلیل رفت که به زحمت می توانست از تخت خواب بلند شود و شروع کرد به خون بالا آوردن. حتی نمیتوانست غذای جامد را هضم کند و نوشیدنی های پروتئینی که برایش از بقالی میخریدم هم فایده‌ای برای این منظور نمیکرد. برایش از بیمارستان وقت میگرفتیم، اما او مدام فراموش میکرد سر وقتش برود و بعد چشمهایش شروع کردند به آزار دادنش و گفت که احتیاج به عمل آب مروارید دارد. به یک باره واقعاً 86 ساله به نظر رسید و من از خودم پرسیدم آن دوستم که الوارها را به سمتم پرتاب میکرد و بلند بلند جوری که صدایش به آسمان برسد میخندید کجا رفته است. با فرارسیدن ماه سپتامبر یک دوره سرما از راه رسید و جورج باز مریض شد. دوباره خود را در فضای اتاق خوابش محبوس کرد. دوباره می توانستم انعکاس صدای سرفه‌اش را در راه پله بشنوم. با در پیش بودن زمستان سرد و مرطوب، برای اولین بار نگران آن بودم که او نتواند زمستان را پشت سر بگذارد و تابستانی دیگر را ببیند. کتاب مورد علاقه پدرم نیایشی برای او ام می نیست. در این کتاب اوئن کوتوله بران می شود تا یک حرکت خاص بسکتبال را مرتب تمرین کند، حرکتی که در آن دوستش قلاب می گیرد تا او بپرد به تور برسد و توپ را در آن بیاندازد. او دیوانوار این پرتاب را امتحان می کند و بدون هیچ دلیل خاصی در آن مهارت پیدا می کند، چون واقعا قصد ندارد این ورزش را انجام دهد. بازی سرنوشت زمانی میرسد که او پیرمردی است در فرودگاه و پیش گروهی از کودکان که تروریست‌ها نزدیکشان بمب کار گذاشتند. مرد با استفاده از این پرتاب موفق میشود بمب را از پنجره مرتفع بیرون بیاندازد و به ناگاه میفهمد چرا مدت‌ها وران بود تا آن پرتاب خاص را تمرین کند. زمانی که به عنوان خبرنگار جنایی کار میکردم، 5 سال وقت صرف کرده بودم تا در پیدا کردن رد مردم مهارت پیدا کنم. آنچه در زمان پیدا کردن زن سابق مردی که بعد از متهم شدن به رانندگی در حالت مستی خودکشی کرده بود، استعدادی کاملا به هدر رفته به نظر می رسید، حالا به ناگاه توجیه پیدا کرده بود. اوایل ماه سپتامبر بلیت قطاری به مقصد لندن رزرو کردم و به جورج گفتم برای کاری به آنجا میروم. مشخصا چیزی راجع به ماموریتم به او نگفتم و او هم البته چیزی نپرسید. با این حال روز قبل از اینکه پاریس را ترک کنم برای دومین بار به من پول داد. یک اسکناس 50 پوندی کف دستم گذاشت و به من گفت کسی را برای شام بیرون ببرم. و بعد رستوران چینی را با منظره رود تیمز پیشنهاد کرد. سفر با قطار یوروستار فرصت فوق‌العاده‌ای است برای تجربه ترس از فضاهای بسته. با سرعتی شگفت‌آور حرکت می‌کنی و مرتب به گستره وسیعی از آب نزدیک و نزدیک‌تر می‌شوی و قطارت برخلاف هر نوع منطقی قرار است از زیر این آب بگذرد. با فرو رفتن قطار در تاریکی تصاویر تروریست هایی که مواد منفجره پلاستیکی را در بدنه کانال جاگذاری می کنند در ذهنت به رقص در می آیند. بعد از 20 دقیقه‌ای که در نهایت حواس جمعی می گذرانی قطار در انگلیس سر از آب بیرون می آورد. صدا کنان خط آهن پایینی را می گیرد و پت پت کنان وارد لندن می شود. فقط اینقدر وقت هست که عرقت خشک شود. لندن از پاریس بزرگتر است. خانه‌های ویلایش از آپارتمان‌هایش بیشتر است و در یک کلام قابل پیاده‌روی نیست. اینجا آدم مجبور به استفاده از مترو می‌شود و من در کمال اندوه متوجه شدم که از مترو لندن بهتر از مترو پاریس محافظت می‌شود و نگهبان‌ها مراقب ورودی‌ها و خروجی‌ها هستند. بخشی از پوندهای استرلینگ ارزشمندم را فقط صرف این کردم که مسیر شهر را طی کنم. شهر حس متفاوتی هم داشت. لندن همه‌اش عجله بود و پول، مثل نیویورک و تورنتو، و همه وقتی با تو صحبت می‌کردند نگاهشان ورای تو بود تا نشان دهند جای دیگری هست که ترجیح می‌دهند آنجا باشند. مردم قهوه‌شان را در حالی می‌نوشیدند که با گام‌های سری راه می‌رفتند و هیچ کافه‌ای در پیاده‌روها به چشم نمی‌خورد. جورج سال گذشته کارتی از سیلویا دریافت کرده بود که نشانی فرستنده‌اش خوابگاه دانشجویی در دانشگاه لندن بود. دفتر خوابگاه به دلیل محرمانه بودن اطلاعات از ارائه هر گونه جزئیاتی خودداری کرد، اما سر صحبت را با سرایداری باز کردم که دخترهای سال قبل آن طبقه را به خاطر داشت. تا جایی که خاطرش بود سیلویا در دانشکده مطالعات اسلاو و اروپای شرقی درس می‌خواند. منشی این دانشکده هم اطلاعات محرمانه را می دانست، اما موفق شدم یکی از اساتید سیلویا را پیدا کنم. حساس بودن موقعیت و شرایط بد جسمانی جورج را برایش توضیح دادم و او حاضر شد کمکم کند. کلاس ها هنوز شروع نشده بودند، اما او توضیح داد که دانشجوها برای ثبت نام و آماده شدن برای سال تحصیلی سری به ساختمان می زدند. یادداشتی برای سیلویا پیش او گذاشتم و بعد یادداشت‌های کوتاهی هم این طرف آن طرف ساختمان به دیوار زدم و از او خواستم تا با من تماس بگیرد. تنها کاری که میتوانستم بکنم این بود که نشانی ایمیلم را بگذارم. بنابراین بقیه ی روزم را صرف پرسه زدن کنار رود تیمز و سر زدن مداوم به کافینت ها کردم.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
باز کن در سرزمین خیال ناب، پرواز کن در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی، رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.